جدای از اعمال ظاهری برای توبه، استغفار و غسل توبه و اینا که قبلا گفته شد، یه همین ظاهر اعمال یک حقیقتی داره، حقیقت باطنی، که اون حقیقت باطنی گفته شد که تعظیم جنایت و اتهام توبه است. این دوتا در حقیقت، تعظیم جنایت و اتهام توبه، جزء حقایق توبه هست، یعنی باطن اون عمل توبه هست. و عذر مخلوقات رو طلبیدن که گفته شد به چهار تا معنا هست. یک معناش اینه که عذرخواهی میکنه در مقابل مشکلاتی که داشته در مقابل خلق الله. دوم این که بالاتر از این، عذرخواهی مخلوقات رو هم میپذیره. سوم این که بالاتر از این، برای مخلوقات عندالله عذرخواهی میکنه، برای کسایی که گناهی داشتن، به این ظلمی کردن یا به خودشون ظلم کردن. و چهارم این که برای کسانی هم که عذر خواهی نکردن و بهش بدی کردن، توجیه و عذر میتراشد. این در حقیقت اثر توبه است. یعنی وقتی که توبه کرد فرد، اگر توبه صحیحی کرده باشه، این حالت نتیجه توبه صحیحه. خیلی این از یه مطلبی که باید تذکرش داده می شد. این حقیقت توبه خودش باز یک باطنی داشت که باطنش عبارت بود از تمیز، و تمیز یعنی جداسازی، مثل قربال کردن یک چیز. نقد یعنی جدا کردن، که این کلمه خیلی غلط هم جا افتاده توی ماها. میگن فلانی رو نقد کردیم. نقد تو ذهن عمومی که الان جا افتاده، الان تو ذهن شما از نقد چیه؟ نقدش کردیم. نقد یعنی چی؟ نقد کردیم این شکار داریم میکنیم. بله؟ اینجا نیمدیم شکر کنیم که دارم. بله. نقد عموماً تو اذهان عمومی همه انتقاده، در حالی که نقد یعنی دیدن خوب و بدها. اگر بخوایم واژه فارسی برش بذاریم، معادل نقد میشه بررسی. فکرم یکی از دوستان گفتن تو پنبه، وقتی که پنبه رو جا نگاه میکنیم، تو شکل سری دونه های پنبه هست که اینا تیزه، دستش داره، خود پنبه نرمه، دونه تیز داره. ناقد به کسی میگن که این دونه ها رو از تو بقیه پنبه در میاد. نقد تمرکز بر منفی ها نیست، یعنی بررسی اینش پدیده، دیدن خوب ها، بد ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، و بررسیشون برای اصلاح. خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، ناقد بسیار بصیر. خودش رو باید آدم نقد کنه، کامل بررسی کنه، ببینه که نقاط ضعف کجاست، توی یک عمل خیر نقاط قوت کجاست، در کار خیرش نقاط ضعف و قوتش چطوره. یعنی در این که آدم میفهمه این کار گناه بود، مثلا این که غیبت کرد، این که مثلا آزار داد کسی رو، این که مثلا فرض بفهمید که نگاه به نامحرم کرد، اینا که هنر نیست، اینا که نقد نیست، اصلا اینا رو همه میفهمن. عمده هنر نقد اینه که بفهمه تو کار خیلی که داره انجام میده کجاش مشکلات داره. تمییز تقیه از عزت به این برمیگرد، یعنی بین پنبه و خار که مشخص کدوم پنبه از کدوم خاره، عمده اینه که تو پنبه خارهاشو در بیاد. تمییز تقیه از عزت همین معنا داره. در جریان توبه چه از ابتدا چه از اینکه ابتدا نباشه، ابتدا توبه خوبی کرده باشه، در اواسط راه، اواخر راه یه حالت عزت نفس برش مستولی بشه و روح توبه با این ناسازگاره. ببینه توبه کرده برای موقعیت اندالله یا اندالناس، یا توبه کرده واقعا به این که بد کرده و در پیشگاه خدا شرمنده است. این خیلی مهمه که آدم در وقتی که کاری انجام میده خرابش نکنه. من جاء بالحسنته فله عشر امثالها. نفرمود من عمل حسنتن فله عشر امثاله. جاء بالحسنه یعنی چی؟ حسنه رو بیاره، چون گاهی وقتا حسنه انجام میشه و نمیاد، نابود شده. گاهی وقتا اول قبل از شروع کار با نیت های غلط، انگیزه های غیر صحیح، گاهی وقتا اول کار، گاهی وقتا وسط کار، گاهی وقتا آخر کار، گاهی وقتا بعد از اینکه کار تمام شده کارمون رو ضایع میکنه. کسی که عملش را بیاورد هنر کرد. این آوردن خیلی ظریفه ها. گاهی وقتا آدم میگه خب ما تو جمع اساتید دانشگاه صحبت میکردیم، مثلا چه گفتنی داشت اینجا، چه انگیزه بود. اگه بیم حرفای زائد خودمون رو مثلا میخوایم اینو منتقل کنیم که بگیم مثلا در یه جایی صحبتی بود و اینطوری شد، اون یک جایی چقدر ضرورت داره الان تو این موقعیت بگم کجا بود، کیا بودن. یه تمرین بفرمایید، صحبتایی که از صبح تا شب میکنیم رو بالا نماینده استاندار قرار داشتیم، اینجوری گفتیم اونجوری شد، اصل گفتنش آیا ضرورت داشت؟ اگر اصل گفتنش ضرورت داشت، حواشی گفتنش که کی بود چی بود چی گفت ضرورت داشت؟ یه بار توی پرده ای توی شهری زده بود که برادر فلانی یه تبریکی بهش گفته بود. حالا خود تبریکش هم جالب بود. نشد برادر حجت الاسلام فلانی، ملبس شدن شما را به لباس روحانیت تبریک عرض میکنم. بعد زیرش برادر جانباز شما فلان فلانی. چه ضرورتی داشت؟ چه انگیزهی بود توش؟ نوعاً انگیزه ها که میخواییم ببینیم چقدر ما خدایی هستیم تو حرفای زائدمون معلوم میشه. حرفایی که ضرورت نداشت اونجا بگیم، یه کلمه زیاد کردیم. یه وقت هر کسی هم بینی و بین الله میدونه ها، اینطور نیست هر کسی مثلا گفتش که مثلا من داشتم توی جمع مثلا دکترا صحبت میکردم بگیم پس حتما این. هر کسی خودش رو محاسبه کنه. ما عادت کردیم دیگران رو محاسبه میکنیم. خودش آدم بهتر میدونه که این زائد بود و نه باید میگفت، گفته لازمه گفتنش برای که فضا رو میخواد ترسیم کنه. بلاخره بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. بعد بینید این که مثلا نوشت برادر جانباز شما، برادر مثلا فرض کنید که چیه شما، این دیگه حداقل تو اصل اون تبریک که دخیل نبود دیگه، میشه یک حرف زیادی، حرف حاشیه‌ای. آیا این حاشیه ضرورت داشت یا نه؟ اگر ضرورت نداشت پس انگیزه من از گفتنش چه بود؟ نوعاً رگه های غلط تو کارهای درست وارد میشه. چرا؟ چون شیطان تو کار درست نمیذاره آدم انجام بده، اگر انجام بده میخواد پوکش کنه، پوچش کنه. باید اینجاها مراقب بود. خیلی تو این تمیز، یعنی ببینه که واقعا توبه رو به خاطر تقوا انجام داده یا به خاطر عزت نفس. گاهی وقتا عرض کردم اولش خوب توبه کرده، کم کم با اقبال مردم اون نیتش، اون حال درونیش تبدیل میشه به عزت نفس، جاه طلبی، حب جاه. صورتش تقواست، سیرتش عزته. لب حقیقت روح باطن هر عملی که اندازه‌گیری اون عمل با این انجام میشه، دو تا کلمه است، یکی نیت و اون انگیزش که چقدر اخلاص داشت، دومی میزان معرفتش. همه ما عملی انجام میدیم، رشد عملمون به میزان معرفتمون. اینطور است دو رکعت نماز همه ما کیلو که وزن نمی کنن که بگن چند ثانیه طول کشید، ثانیه مثلا 1000 تومن بهتون میدیم. دو رکعت نماز فرد با معرفت قابل قیاس با دو رکعت نماز فرد کم معرفت است. مثلا راه نداره فرد به اونجا. دو رکعت نماز علامه طباطبایی قابل قیاس با عمر نماز خوندن بنده نیست. یه بار عرض کردم که استاد من فهمیدن که یه سجده یکی از شاگردهای آقای قاضی میارزه به همه عمل همه کسایی که به همه مفاتی عمل میکنن. مراتب وقتی که متفاوت میشه، اصلا اونی که توی مرتبه پایین‌تره تو ذهنش نمی‌گنجه که این فردی که تو مرتبه بالاتره کجاست، چجوریه. یه مثال بزنم، همه کسایی که توی کلاس سوم جدول ضرب خوندن همه رو جمع کنیم به اضافه هم، به اندازه یه نفر که ریاضی دبیرستان خونده ریاضی بلدن، کل خلائق روی هم به اندازه یه فردی که در یه مرتبه تازه این که مثال زدم علم حصولی بود، یعنی همش مال همین عالمه، تفاوتش به یک سال و دو ساله. تمام خلائق رو هم به اندازه یه کسی که یک مرتبه از اونو بالاتر باشه نمیشه، چه برسه به اندازه رسول الله. منتها چون ظاهر یکیه دیگه، نه اینا تفاوت تو باطنه. خیلی وقتا میدیدیم که مثلا استادمون از یه جایی رد میشه، بعض از افراد بی‌معرفت باشون برخوردای میکردن، بی‌معرفت که میگم میشناختنشون هم، مثلا پای صحبتاشون نشسته بودن فکر میکردن یه آخوند معمولی مثل بنده است. چون ظاهرش تفاوت نمیکنه. علامه طباطبایی ظاهرش با دیگران چه فرق میکرد؟ تا در اون عالم درون این فرد چه ها میگذرد خدا میدونه. بگذاریم این بحث رو، حتما آدم باید پیگیری بکنه که لب به عملش، لب به توبهش، سر اون رفتارش که نیت باشه خراب نشه. و شیطان هم اولین جایی که میاد خراب کنه همینجاست. یه مثال بزنم، مثلا داره آدم توبه میکنه، نشسته تو حرم، حال خوشی داره، اگر ببینه مثلا یه نفر داره نگاش میکنه، حالش تغییر کرد، ولو به این که ناراحت بشه ها، ولو به این که ناراحت بشه، یه وقت خوشحال میشه که یعنی ریا، ولو به این که ناراحت بشه، در درونش اخلاص نیست. چرا؟ چون توجه محض حواس پرتی نمیاره برای آدم. اگر کسی واقعا توجه به یک شیء کرده باشه دیگه معنا نداره حواسش پرت بشه. حالا چه این حواسش پرت بشه که ببینه دیگران به او دارن نگاه میکنن یا دیگران تشویق میکنن، چه از این خوشحال بشه چه از این ناراحت بشه، چه این که اصلا نه ببینه که دیگران دو نفر تو حرم دارن با هم دعوا میکنن، دو نفر دارن بلند بلند صحبت میکنن، این هم اتفاق نمیفته برای کسی که توبه واقعی داره میکنه. یه بار شاید این داستان رو گفتم که یه فردی بود، پیرمردی بود که داشت میامد مشهد، یه حادثهی براش اتفاق افتاده بود، توی اتوبوسی بود، راننده اتوبوس باش بد برخورد کرده بود، یه جای بعد اتوبوس هم گذاشته بودش، بعد بعضیا گفته بودن که بیاین بریم شکایت کنیم، دیدن اصلا این فرد رفته. کسی که محو آمده برای زیارت دیگه حال نداره درگیر بشه این چرا اینجوری کرد، این چرا این کار زشتو کرد، حالا بریم شکایت کنیم یا بهش چیزی بگیم یا ادبش کنیم. بحث در نفی امر به معروف و نهی از منکر نیست، باز اینا انشاءالله قاطی نمیشه دیگه با هم. بحث در اون حال درونیه، هر کاری به چه حالی داره انجام میشه. بعد حضرت علی بن مسرزا در اون حالت مکاشفه به اون فرد گفته بودن من سال یکی دو تا زائر دارم، یکیش همین پیرمرد بوده، منقطع شده از همه چیز، داریم برای مجلس امام حسین سیاهی میزنیم. اگه واقعا غرق این کار باشیم، یعنی غرق احساس وظیفه برای خدا، اصلا توش دعوا پیش نمیاد. هر وقت توش حاشیه پیش آمد یعنی من به خودم توجه دارم. تو مجلس ها، تو محافل، تو کارهای خیر همیشه حاشیه ها مال خودخواهی هاست، همیشه یه قانون کلی، خودخواهی رو حذف کن خاشی حذف میشه. و همینجاست که عمل رو میزنه زمین، یه ارزش میکنه، چون ارزش عمل به اون ادراک و اخلاصش. هر چه دیدیم حواسمون پرت شد اینطوریه. اینی که حضرت ظاهراً از آقای امام صادق علیه السلام یه بار فرمودن ابقاء بر عمل، ابقاء اون انگیزه سخت‌تر از خود عمله. بعد فرمودن بلکه بالاتر از این، علاوه ان النیه هی العمل، اصلا عمل اصلی همون نیت است. این عمل خارجی میشه ترشح اون نیت، علاوه ان النیه هی العمل، اصلا نیت فقط عمل است، عمل فقط نیته. حالا با این دید باید اگر میخوایم محاسبه کنیم اینجوری محاسبه کنیم. من بچه‌ها آدم دارم صحبت میکنم، مجبورم آمدم اینجا یه صحبتی بکنم، یه مبحثی گفته بشه، شهرت رو درواسیه. الان تک تک سروران که اینجا نشستند اینطور نیست همه در یک جایگاه باشن، تک تک به اندازه ادراک و اخلاصتون متفاوته. یعنی اگه همین صحنه بخواد تجلی قیامتیش رخ بده، مثلا اگه 100 نفر باشیم اینجا 100 تا جایگاه متفاوت میشه. یعنی این محفل تجلی قیامتیش این باشه که باز همه ما اگر بهشتی باشیم انشاءالله تو بهشت یک جا دوره هم باشیم، ابدا این حرف ها نیست. همین محفل اگر بخواد عکس قیامتیش گرفته بشه میشه 100 جایگاه متفاوت به حسب نیت ها و معرفت ها. اینو باید خیلی روش دقت کنه کسی که توبه میکنه. دومین اینا باطن اون حقیقت توبه است. دومین نکته ای که باطن حقیقت توبه به 3 نکته است. اولیش جدا کردن عزت از تقوا بود. دومیش هست نسیان جنایت. نسیان جنایت یعنی چی؟ یعنی اصلا گناهش رو باید فراموش کنه. یعنی اصلا نباید گناهانی را که کرده به خاطر بیاره. اه؟ برعکس شد. تو حقیقت توبه چی گفتیم؟ گفتیم رکن اول حقیقت توبه چی بود؟ چی بود؟ چی؟ یادتون رفته است؟ تعظیم جنایت بود. یعنی باید گناهش یادش باشه، خصوصا اون عظمت گناه رو به خاطر بیاره، که توبه نمی کنه که اگر این نباشه اصلا قبح گناه براش رخ نمیده. اگر اون نباشه پس ندامتی رخ نمیده، اگر ندامتی نباشه جبرانی رخ نمیده. در باطن این اینا مال یک مرتبه نیست ها، در توبه ها متفاوته. افرادی که تجربه توبه لایه لایه کردن اینا رو بیان کردن و ما دیدیم این لایه ها رو درشون. نسیان جنایت من لایه اول توبه نیست. یعنی اینا نسخه ای نیستش که الان بریم بگیم خب گناهامون رو فراموش کنیم. اگه توی لایه ای که ما این حقش نیست این کار رو انجام بدیم، مبتلا میشیم به استکبار شیطانی. روشن هست چی میگم؟ پس اینا دستورالعمل نیست. اینا رو همین الان برادم بگه خب از این بعد من باید گناهامو فراموش کنم، این حالی است که خودش بستگی به توبه‌ای که آدم کرده باشه تجلی پیدا میکنه. و این حالی کسیه که تعظیم جنایتش چنان بوده که توبه صادقانه، توبه صادقانه توبه‌ای که پشت سرش گناه نیست انجام شده باشه. تو این مرحله هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. هر مرتبه از عمل یک حکمی داره، مال یک فرد خاصه، مال یک ظرفیت خاصه. اگر آدم اینا رو بدون دقت، اینا رو چون مبتلا بودیم به عوارضش ها، آدم اینا رو دقت نکنه خودشو بیچاره میکنه ها. دیدیم کسایی که برداشتن یک سری دستورات رو انجام دادن بیدین شدن، کلن بیدین شدن. کسایی رو داشتیم که مریض روانی شدن. اینا صرفا گزارشی که از همچی چیزایی هست تو این عالم. اگر کسی حرکت کنه و انشالله اگر حرکت کنیم هممون، این هست و میرسیم و میبینیم. خب قبلا در مرتبه قبل یاد آوردن گناه و جنایاتی که آدم داشت خیلی خوب بود. چرا؟ چون باعث میشد شوریده بشه، اشک بیاد، حال بیاد، شور بیاد، آه و ناله ایجاد بشه و این حالت درونی او رو برای رجوع، این سوز و این سوز درونی سوختیه برای برگشت به سمت خدا، تأمین میکنه اون حرکت رو. اما یه وقتی که جلوتر رفت، وقتی که با خدا مأنوس شد، شد محبوب خدا، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، همین توبه در حقیقت حالت خوشی براش حاصل میکنه که در اون حالات خوش انس با خدا ذکر گناه خودش میشه جفا. یعنی ذکرش مثل این میشه که داره گناه انجام میده، مثل این که اصلا در حال گناه باشه، چون اون حال پاک رو ازش میگیره، مشغولش میکنه. توبه در مرتبه اول به اینه که یاد جنایت باشه، در مرتبه دوم اینه که جنایت رو فراموش کنه، به خاطر اینکه اون صفای حالتی که خودش هست و خدا تائب اینطوری میشه، پاک میشه از غیر خدا. خودش اگر این حالت ایجاد شد، در درونش هر چی بیاد غیر خدا باعث تنزلش میشه. یعنی باید دائم مراقبت کنه که اون اخلاص نیتش رو که حفظ کنه. بعد این صفا، به قول اهل معرفت میگن ذکر جفا، حین صفا خودش جفاست. وقتی که فرد با خدا خلوت کرده، حالت صفا داره، ذکر جفا هم جفاست، یاد آوردنش هم جفاست. این دومین مرتبه، دومین نکته در مثلا حقیقت، سر حقیقت توبه و باطن حقیقت توبه. پس اولش چی بود؟ جدا کردن تقوا از عزت، دومیش نسیان توبه، سومیش توبه از توبه. یعنی برای کسی که بخواد اشتغال تام و توجه تمام وجود به خدا داشته باشه و حضرت حق رو با تمام وجود اقبال کرده باشه، این لازمش اینه که از غیر حق به طور کل منقطع بشه. این غیر حق هر چه میخواد باشه، من جمله گناه خودش و من جمله ذکر گناه خودش و من جمله توبه از گناه خودش، هر ستا غیر خداست دیگه. این که من گناه کردم، این که از گناه هم توبه کردم، اینا همش غیر خداست. البته باز با تأکید میگم، بعد از این که در مرحله اول با ذکر گناه به حضرت حق نزدیک شد، توبه واقعی کرد، که تو اون مرحله ذکر گناه کمک کنندش بود، اونجا که توبه کرد، اینجا نسیان گناه کمک کنندش هست برای حفظ اون حالت معلاهش. تو این مرحله توجه به این و آن خلافه. به همین خاطر اقتضاء این مرحله اینه که از توبه قبلی خودش هم توبه کنه. توبه قبلیش به خاطر چی بود؟ به خاطر یادآوری گناه بود. این مرحله چون باید یادآوری گناه خودش جرمه، توبه‌ای که به خاطر اون یادآوری گناه بود هم میشه جرم. بلکه بالاتر، در هر مرحله که کسی توبه کرد، این که گفتیم توبه که تمامی نداره، در هر مرحله اگر کسی توبه کرد، مرحله قبلی یعنی چی؟ یعنی مرحله پستر دیگه، یعنی مرحله پستری داره توبه میکنه به مرحله بالاتر، به مقام اعلا حرکت میکنه. بنابراین نقصها، خللهای مرتبه قبلی براش روشن میشه، توبه میکنه. توبه در هر مرتبه به خاطر دیدن خللها، نقصها، مشکلات و گرفتاری های مرتبه قبلشه. پس این یک، چرا توبه از توبه میکنه؟ یک، به خاطر اینکه در مرتبه قبل خود توبهش نقص داشت. دو، در مرتبه قبل به فعل خود و فعل ما سوى الله و به ما سوى الله دقت داشت. توجه به گناه خودم، یعنی توجه به فعل خودم دیگه، حالا چه میخواد گناه باشه چه ثواب، توجه به غیر خدا. توجه به توبه از گناه خودم، بازم توجه به غیر خدا. این که توبه لازم داره. اینایی که گفتیم توضیح این آیه بود، و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنین همگیتون توبه کنید. و توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این آیه رو اینطوری باید، اصلش باید اینجوری میامد، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا، ای کسانی که ایمان آوردن همتون چکار کنین؟ به سوی خدا توبه کنین. توبوا الی الله جمیعا. اما اینجوری نفهمید، فهمید توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. این خیلی نکته داره این آیه، وارد بحثش اصلا نمیشید. غلط این که در این تو تا مؤمنین قطعا تائبین هم هستن دیگه، نه؟ به تائبین که زیر مجموعه مؤمنین هستن، تو این مؤمنین رسول الله هم هست، اون اول مؤمنین، رئیس مؤمنین، صدر مؤمنینه، مؤمن مؤمنینه، به او هم میگه توبه کن. ولی اونجاها از فهم ما خارجه، متشابهه. بعضی از نکاتش قبلا گفتم که توبه اهل بیت و معصومین چجوریه. یه سری لایه های دیگه هم داره که اقتضای بحثمون تو اینجا نیست گفتنش. نمال بحث اسرار ولایت معصومینه. توبه اونجا جز اسرار اهل بیته که باید مباحث انسان کامل و اسرار ولایت انسان کامل و کیفیت ارتباط خدا و انسان کامل اینا روشن بشه، که اینا بحثاش دشواره در این حد بحثای ما نیست. قرار این که به همه تائبین که دیگه اینجا تائبن دیگه، گناه که نکردن، بفهمند هم لحظه ای هم که توبه کنه تائب، خدا بهش چی میگه؟ این آیه زمانی که نیست، این ثانیه توبه کنیم، این آیه فرازمانیست، یعنی کلا قرآن فرازمانیست، جریان داره بر کل درون انسان ها. خب همین الان که من توبه کردم، یک ثانیه هم بیشتر طول نکشید از توبم، که هنوز تو این یک ثانیه که گناه نکردم که فقط توبه الالله. خب یعنی در مرحله قبل توبه اون مرحله از گناه دست کشیده بود. خب حالا از چی توبه کنه؟ یکی از مصادیقش از توبهی که متوقف بود بر اون ذکر ذنب، که ذکر ذنب جفا بود، از اون توبه کنه و هنگام صفا با خداوند از ذکر جفا خالص بشه، حضور مع اللهش تام تر بشود. به طوری که با این که در اون مرحله قبل وقتی گناهش رو ذکر میکرد، عذرخواهی و شکستگی و ندامت و پشت سر اینا وعده غفران خدا بود دیگه، لازم بود تو این توبه صحیح رخ بده، اینجا لازم است که گناه فراموش بشه. اینا دیدیم کسانی که این حالات رو داشتن و ذکر خطا نمی کردن، اگر آیات مثلا رب اغفر لی رو می خوندن، ذهنشون منصرف نمیشد به خصوص خطاهاشون، یعنی خدا این گناه هم این گناه هم این گناه، به طور کلی نگاه میکردن به مغفرت خداوند و ناچیز بودن خودشون. دیگر عرض کردم شد با یکی از شاگردهای معلم تهرانی، ازشون سوال کرد که ما خیلی صفات رذیله داریم، داریم هم اصلاحش میکنیم ولی زیاده، چه کار کنیم؟ حسد داریم، کینه داریم. البته این که سوال میکرد شاگرد خیلی خوبی بود، مثل بنده نه، فهمیدن که از توجه به کسرت‌های خصلت‌ها باید منصرف بشیم، که من مثلا این 30 تا خصلت رو دارم، این مال کیه؟ مال این مرحله است ها، نه اینکه ما الان لیست نکنیم، ما الان باید چیکار کنیم؟ حتما لیست کنیم خطاهامونو، حتما باید لیست کنیم صفات ناپسندمون رو تا یکی یکی روش کار کنیم. این کسی که کار نکرده که اگر از توجه بهش منصرف بشه که مثل این میمونه که یه گندابی رو روش در بذاره که بیشتر هی گسترش پیدا کنه اون گندش. اون برای کسی که تو اون گنداب آمده لجنها رو خالی کرده، بعدم مایه شوینده زده، همه کارها رو کرده، اما خصلت‌ها که پاک نمیشه از ذهنش، هی تو ذهنش میاد من اینا رو داشتم، حالا معلومم نیست توبه درستی کرده باشم. رکن سبب حقیقت توبه این بود دیگه، اتهام توبه. این تو این مرحله استاد منصرفش میکنه از توجه به اون کسرات خطاهاش، کسرات خصال منفیش، مال این مرحله است. و این کارو باید کی بکنه؟ استاد بکنه. این که از کردم اینا دستورالعملی نیست، چون نیاز به دستورالعمل استاد دارد. خودش اصلا حالش پیدا میشه برای آدم. اینا در حد توبه های بنده نیست، اینا نیاز به استاد کامل مکمل داره که کسی که تو این مسیر باشه خودش حالش ایجاد میشه. و نوعاً وقتی که حالش ایجاد میشه افراد میرن از استادشون میپرسن که این چجوریه، نکنه مثلا ما اینجوری شدیم. بعد استادش راهنمای خودش رو میکنه. خب این مال کسی که به اون باطن حقیقت توبه رسیده باشه، که احساس میکنه وقتی که یاد گناه میکنه اصلا به سرعت تنزل میکنه. اینه که به سرعت وقتی که یادش از خطاش میاد برمیگه، ذهنش منصرف میکنه. اون روایاتی که میفهمن که مؤمن 70 سال پیش گناه کرده باشه یادش میاد، مال اون مرحله اول توبه است. اون تو فضاییه که فقط اینجا باید ذکر خدا حاکم باشه و لا غیر. این که به این مرحله که میشه اصلا مایل نیست حرف گناهش رو بزنه، فکر اون گناه رو بکنه، چون حس میکنه تو این مرحله سستی عهد این است. اصلا این که فکر کنه به گناهاش خودش یک سستی عهده، چون عهد بسته دیگه اصلا کلن منقطع بشه از اون گناه دیگه چرا الان داره فکر میکنه؟ چرا یادش آمد؟ اینکه حس میکنه مکدر میشه با این حال، اینقدر فاصله گرفته این تائب در این مرحله از بدی که اصلا صحبت گناه در وجودش نیست. یک باطنی باز داره این باطن که انشاءالله جلسه بعد گفته بکنیم. الحمدلله رب العالمین.